این تا ابتدای آیه 23 رسیدیم. صوت آیاتو بشنم نمیسیم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
بدون صلوات خوب ختم کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجر فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحث ما تا آیه شریفه 32 اومد که گفتیم خداوند در آیات قبل مؤمنین میگه نماز برپا بدارید و انفاق بکنید. تو این آیه برخی از نعمتهای خداوند رو میگه و پاسخ میده به این سوال که چرا باید خدا رو اطاعت کنیم، برای چی باید انفاق بکنیم، برای چی باید نماز رو برپا بداریم و اون منعه چه کرده که ما باید در قبال دستور رو اینقدر التزام داشته باشیم و کارهایی که گفته رو انجام بدیم. به 10 نعمت توی این دعایه اشاره کرده بود که صفحه قبل بهش پرداختیم، گفتیم ادله دهگانی که همه دلالت میکنه بر توحید خداوند. اینجا در ادامه میفهمد و خود در ادامه اون نعمت ها و سخر لکم لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار، اون خدایی که اون نعمت ها را آفریده بود ایستر رو مسخر شما کرده بود، خورشید و ماه رو و روز و شب هم در تصویر شما قرار داده به صورت دائب. دائبین یعنی چی؟ عرض خواهم کرد. یه 7 نکته ذیل این سخر لکم قابل بحثه که حالا دوستشون اینجا عرض میکنن، 3-4 تقریبا. 1. مفهوم تسخیر چیه؟ وقتی میگیم سخر فلانون فلانن لفلانه، فلانی فلان چیزو برای فلان کسی که کرد مسخر کرد، این معناش چیه؟ تسخیر به این معناست ما یه تسخیر داریم، یه قصر داریم. حرکت قصری شنیدی تا حالا؟ حرکت قصری با سین ها نه ساد. کلمه قصر به گوشتون خورده؟ هیچکی؟ حتی یه نفر هم نخورده؟ خب نخورده. فرض بفرمایید یه شیء سنگین رو پرت میکنید به سمت آسمون، دوست نداره بره بالا، جاذبه؟ این به زور میره بالا، قبل از اینکه اونجا هم که تو دلت میخواد برسه چی؟ میاد پایین. میگن حرکتش قصریه، یعنی زوریه، دلش نمیخواد این مسیر رو بره. قصر یعنی قرار دادن کسی در مسیری خلاف خواسته طبیعیش. تسخیر یعنی استفاده از یه چیزی، قرار دادن یه چیزی در مسیر همون غایت واقعیش، یعنی یه چیزی رو در مسیری که براش خلق شده، براش وضع شده قرار میدی، مطابق میلش حرکت میکنه. مثلا آب از کوه جاری میشه، میاد تو دامنه، بعد تو نهرهای قرار میگیره. میگن این آب برای کشاورزها مسخره. یعنی چیه؟ یعنی در همون مسیری آب قرار گرفته، یک از بالا به پایین، خلاف میل و خواست آب نیست، خلاف جاذبه نیست. از اون طرف هم آب برای کشاورزها در مسیر قرار گرفته که آب واقعا براش خلق شده. آب خلق شده برای چی؟ برای که بنوشیم، برای تطهیر، برای کشاورزی، برای دامداری، برای که بقیه موجودات بخورن. آب تو همین مسیر قرار لذا تسخیر قرار دادن یه چیزیست در مسیر همون هدف و غایتی که براش قرار گرفته و خلاف اون مسیرم نی. ولی اون طرف تو قصد شما یه چیزی رو پرتاب کردی نمیخواد بره، تو فشار میاری که بره. مثلا این توپ مدیسین بالا تصور کنید بنداز بزن تاست. مثلا من به شما میگم 20 متر بنداز توپ مدیسین بالش، کدوم از شما نمیتونی 20 متر بندازیم؟ خب دیدین توپ مدیسین بال؟ قصد رو که نشدیدین، مدیسین بال هم ندیدین؟ چه؟ توپ مدیسین بال دیدین تا حالا؟ چرا صدا من اینجوری شد؟ یک کم بیشتر کنید صدا رو. توپ مدیسین بال توپای بزرگیه، خب خیلی سنگینه، یعنی به طور معمول برده. حالا به شما بگم 20 متر پرتابش کن، این یه متر دو متر میره، در حالی که داره میره احساس میکنید میخواد برگرده، اصلا نمیخواد بره. حرکت قصریه، زوریه، چون مسیر طبیعیش بالا رفتن نیست، چیه؟ پایین اومدن. قوه جاذبه چیزی به این سنگینه میکشه سمت خودش. پس تسخیر یعنی قرار دادن چیزی در مسیر غایت واقعیش، همون چیزی که براش خلق شده و براش وضع شده. بعد میفرماید که وسخر لکم الشمس و القمر دائبین. دائبین یعنی چی؟ شنیدی؟ مثلا به یه نفر میگی این کارو میکنی، میگه دع به من نیست این کارو بکنم. اینی که دیگه حتما شنیدین که دع به من نیست. دع یعنی چی؟ یعنی عادت مستمر و جاری آدما. وقتی یه نفر یه کاری رو دائم انجام میده و جز ملکه اون میشه، میگن دعوه فلانی این شکلیه. منش دائمیش و عادت مستمرش اینه که مثلا این حرفو نمیزنه، این کارو نمیکنه، به این میگن دعوه. مثال شما ببینید سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 51 صفحه آیه 11 صفحه 51 پلوت کنید. صفحه 51 آیه 11 آوردین؟ آیه قبل میگه ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و بالك هم وقود میدن. آدمای کافر اموالشون و اولادشون به کارشون نمیاد و اینها چی هم؟ اینا خودشون آتش زنه و آتش افروز جهنم هم. کدعب اول آیه 11 کدعب آل فرعون و الذين من قبله، مثل همون کاری که فرعون و آلش کردن و ظالمای قبلش. عادت مستمر کفار در طول تاریخ چیه؟ به مالشون و اولادشون چی؟ خیلی مینازن، مطمئنن که انه اون مال و اولاد میتونه اونها رو در مقابل خودش چیکار کنه؟ حفظ کنه. یعنی خدا یه اراده‌ای میکنه، مال و اولاد اینا نمیذارن اراده خدا محقق شه. نگاه این شکلی دارن. یه ذره بچه‌هاش زیادن، فکر میکنه بچه‌های زیاد او رو حفظ میکنه. کجا بچه زیاد انسانه؟ المال و البنون زینت الحیات دنیا. البته اگه عاقبت بخیر آدم سعی باشن باقیات و صالحات هستن، اما اگه چپرچلاق باشن همینا مایه عذاب میشن. یارو میخواست از دنیا بره، خیلی آدم بدی بود، گریه میکرد فلان اینا. یه پسری داشت، اینم خیلی لات بود و عرازل بود و اینا. آقا پدر جان چرا گریه میکنی؟ خیلی بابای گریه میکرد. گفت من ناراحتم از دنیا، میرم همین میگن خدا لعنتش بکنه، چقدر ظلم کرد، چقدر جور کرد اینا. گفت پدر من قول میدم یه کاری بکنم همه بگن خدا پدرشو بیامرزه. گفتش تو خودت جز عرازلی، چرا همچی قولی میدی؟ گفت من قول شرف میدم، سیبیل میذارم این چیزا. بابای گفت پس مطمئن باشم. این لبخند زد و مرد. این بچه یه رزلی شده بود، همین میگفتن صد رحمت به پدرش. یعنی آقا بعد بالاخره دعای خیر برای پدرش جمع میکرد، ولی نگفت چه جوری جمع میکنن. یعنی یه چیزی شده، همین بودن بابا پس خدا پدرش بیامرزه دیگه. باباش اندازه خودش رزل نبود، اینم میشه یه جور پدر بیامرزی دیگه. اما از کدوم ورش مهمه. دائبین یعنی این ماه و خورشید عادت مستمرشونه که میان. چجوری میان؟ قبلا بحث کردیم، نه شمس نسبت به قمر، نه روز نسبت به شب، نه بر هم پیشی میگیرن، نه از هم تأخیر میکنن. این میاد، این اینجاست. همین که این حرکت میکنه، این میره دقیقا با. حالا فرض کنید این بیاد، این بگه من نمیرم، این بگه برو، مثلا روز اومده شب نره، شب اومده روز نره، که ما خب نداشتیم. یا خورشید ما تو مداری که دارن میچرخن عقب و جلو نمیشن. هیته تسخیر چیه؟ این که خداوند میگه سخر لکم، یعنی در چه هیتهی، در چه محدودهی بر ما تسخیر اتفاق افتاده. این تسخیر دو معنا و دو هیته داره. یک، در خدمت انسان بودن منافع. نعمتهایی که خداوند خلق کرده منافعش مسخر ماست، مثل خورشید. منافع خورشید چیه؟ نور و گرما. این دیگه نیاز به تجربه اینا نداره، همین داره ملاحظه میکنه. نور و خدا منافع رو مسخر ما کرده، یعنی نور و گرما رو طوری در اختیار ما قرار داده که ما ازش استفاده میکنیم و لطمه ای هم نمیبینیم، مگر اینکه خودمون بی‌احتیاطی بکنیم. در کنار این یه تسخیر دیگه هم داریم، اون اینه که خداوند منافع این، علاوه بر منافع اینها، خود یه چیزایی رو هم تو عالم در اختیار ما قرار داده. یعنی کاری کرده یه چیزهایی رو ما بتونیم ایجاد بکنیم و بر اساس منبیات ما اونها به جریان بیفتن، مثل کشتی که مثال میزنه. پس یه سری چیز خدا خلق کرده، گفته منافعش مسخر انسان، مثل نور خورشید، مثل گرمای خورشید. در کنار این یه چیزهایی رو هم در عالم خداوند خلق کرده یا توان ایجادش رو به ما داده که خود اونها هم در اختیار ما باشن، مثل کشتی. ما دارم میخواد کشتی کوچولو درست بکنیم، از این کایاک چیه؟ کانوه تولکی یا اینجوری چیز درازه همونه. کانوه یا کایاکه؟ پس چرا میگن کایاک دو نفره؟ اون قید بیانیه؟
نه،
اینا که یه نفر توش میشینه یه سوراخ کوچولو داره اون کانه دو هفته پیش دماوند بودیم جا شما خالی. بعد یه گروه پسر آورده بودن، اصلا چیز بودن، نمیدونم از کجا اینا متواری شده بودن، توی این کانال میشستن، بعد اینجوری میکرد که این برگرده بره زیرا، بعد بر میگشت قایق تهش رو بود اینو زیر بود. ما نگاه کردیم 10 ثانیه 20 ثانیه بیا بالا دیگه، بعد کلی وقت میمد بالا میشش تا بعد از گوشش باز بچه میکنه دوباره باز بیمزه. بعد از اون بر میزد، بعضی بودن از این بر از این بر، باز از این بری خودشو میکرد زیرا. من نمیدونم واقعا این پسرها بعضی چرا جهش ژنتیکیشون انقدر از اون مدار دوره، یعنی فاصله زیاده دیوونا. بعضی وقتا هم خود امور در اختیار انسان قرار میگیرن، یه چیزی خلق میشه، یه چیزی ایجاد میشه، خدا هم میگه اختیارش با تو، میخوای کوچولو درست کن، نمیدونم جنگی درست بکن، موتوری درست بکن، نفت مثلا نفتکش باشه، نمیدونم هر چیز دیگه. 4 به امره، این که میفرماید که خداوند کاری که کرد با امر خودش این رو برای شما چی؟ ایجاد کرد. فسخر لکم الشمس، از ابتدا بیاین دعای رو با هم گفتم عرض بکنم، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره، وسخر لکم الانهار بامره، وسخر لکم الشمس و القمر دایبین بامره، وسخر لکم اللیل و النهار بامره، همش به امره داره. خب حالا اینجا به امره کنار کشتی اومده، در مورد اینکه خداوند با امر خودش کشتی رو در دریا حرکت میده، 2 فرض میشه تصور کنید، یه امر عام خداوند، یه امر خاص خداوند. امر عام خداوند در مورد همه کشتی هاست، همینجا دارید میبینید و جای دیگه. سوره مرکه جاسیه آیه شریفه 12 صفحه 499 رو ببینید. آوردید صفحه 499 آیه شریفه 12 بفهمید که بخونم. الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلکم. خداوند بادها رو مسخر شما کرده تا کشتی ها در دریا به واسطه باد حرکت بکنن به امر او، و شما به این وسیله بتونید چیکار کنید؟ از فضل خدا روزی بطلبید. حالا حرکت کشتی بعضی وقتا مثلا اون ماهیگیریش مد نظره که طلب فضل الهیه، بعضی وقتا بار این برمی کنیم تجارت میکنیم، بعضی وقتا با کشتی اون بغل میبریم تو آب سیاحت میکنن پول میگیریم، مثلا همون پول کشتیرانی و اینا میگیریم، همش میشه از فضل خداوند استفاده کردن. این عامه. اینجا کدوم کشتی رو خدا میگه؟ کشتی های تفریحی، کشتی های باری، کشتی های مثلا ماهیگیری، کدوم؟ همه. اما جایی هم هست که خداوند به یک کشتی به صورت خاص نظر کرده باشه و به امر او اون کشتی خاص حرکت کرده باشه. سوره معرکه هود آیه شریفه 41 صفحه 226 رو ببینید. صفحه 226 آوردید. و قال خداوند، و خداوند فرمود، حضرت نوح فرمود ارکبو فیها، وارد کشتی بشین. حالا اونا که سوره حضرت نوح علیه السلام بودن یاد چونه دیگه، که از هر جفتی مثلا 2 آدم هایی که پیرو حضرت بودن سوار شدین. آره، بسم الله، به نام خدا، مجراها و مرساها، جریان و ارسا، یعنی هم حرکتش هم ایستادنش چیه؟ به اسم خداست. اینجا خداوند در مورد کشتی حضرت نوح علیه السلام یه تدبیر خاص ورزی، یعنی امر خداوند در مورد حرکت اون کشتی ایستادنش یه امر خاص بود. در مورد همه کشتی ها خب خداوند یه امر عام داره دیگه، کشتی اینجوری حرکت بکنه، ولی در مورد کشتی حضرت نوح علیه السلام حرکتش، غرق نشدنش تو اون طوفان عجیب و غریب یه امر خاص و یه اراده خاص بود. پس اینکه خداوند میفهمد به امر من کشتی ها حرکت میکنن، یه امر عام داریم همه مشغولن، یه امر خاص داریم که در مورد کشتی حضرت نوح علیه السلام. خب نکته پنجم این که خداوند چند بار سخره رو تکرار کرد تو این آیات. نگاه کنید، الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سخر لكم الانهار و سخر لكم الشمس والقمر دائبين و سخر لكم الليل. چهار بار سخره رو تکرار کرد. خب یک بار خدا میفهمد من مسخر کردم کفایت میکرد؟ کافی نبود؟ نه. اولا که تسخیرهایی که اتفاق افتاده با هم، این که خداوند کشتی رو مسخر کرد تا نهر رو مسخر کرد تا خورشید رو مسخر کرد یه معنا داره. ما در تسخیر خورشید چه نقشی داریم؟
هیچ.
اما در تسخیر کشتی ما هم نقش آفرینی میکنیم. پس تسخیرهایی که خداوند انجام داده با هم چیه؟ متفاوته. یک. دو، این که وقتی یه چیزی تکرار میشه و نعمتی تکرار میشه، خود اون تکرار باعث چی میشه؟ هم شناخت، هم انشاءالله سپاسگزاری. شما ببینید ما پنج آیه قبل از این آیه در آیه شریفه 28 مواجه باشیم بودیم با الذین بدلوا نعمت الله کفرا. خداوند از گروه یاد کرد که من نعمتی بهشون دادم، کار اینا این که نعمت رو تبدیل به کفران بکنن، به جای سپاس چی؟ کفر بلرزن. خداوند اینجا هی تکرار میکنه تا با این تکرار به ما بفهمونه که هر چی در اختیارتون هست من دادم، هر چی مسخر شماست من مسخر کردم، شما کاری نیستید. ما چه کاره بودیم؟ مثلا در تسخیر خورشید ما چه کاره بودیم؟ شما اومدیم و خورشید دور بود، یه گروهی رفتیم کشوندیم آوردیم برای فاصله قرار گرفت، گرما و نورش خوب شد. ما تو همین دریا الان کشتی که ما در تصویرش نقش داریم، اگر که همیشه بر قدیمی ها این مطرح بوده که وارد دریا بشن و باد نوزه چی میشد؟ با یه وضعیت بدی میمردن، چون اون مردن چه مردنیه؟ اگه گشنگی رو داشتی. حالا آب پس آب بخورن بدتر، نخورن. مثلا یه پرونده معروفی تو موضوع دفاع مشروع در انگلیس مطرح بود که دوتا ملوان با یه شاگرد ملوان میزنن به آب و نمیدونم دوچار طوفان و اینا میشن، گیر میکنن تو آب. چه کار بکنیم؟ یه اون دوتا ملوان پسره رو میکشن و میخورن که برسن به ساحل و اینا. بعد کلی تو انگلستان توی دادگاه بحث شد که چه اولویتی بوده که او رو بکشن. عده در نهایت چیز شدن، در نهایت قتل عام تشخیص ندادن، قتل عام درجه یک تشخیص ندادن، چون گفتن آقا اینا بس این بود که مشمول استرار هستن یا نیستن. یعنی شما به خاطر استرار میتونه آدم بکشی یا نه؟ ما یه بحثی داریم در حقوق اسلام و فقه و حقوق کشور خودمون. الان من به ایشون میگم اگه ایشونو نکشی میکشمه، تقدیر بکشه؟ بله. کی گفت بله؟ چرا بله؟ نه، میگم اگه او رو نکشی تو رو میکشم، یعنی اون رو نکشه من خودش رو میکشم، یه نفر کشته میشه. خیلی تشکر میکنم از شما. اینو بکشم که خودم حالا حضور داشته باشم. این چه حرفیه؟ الان اتفاقا نکته همی که شما میگین، جون ایشون برایشون چه برتری داره؟ هیچی. لذا اکراه مجوز قتل نیست در قانون ما. تو فقها فقط آیت الله خویی رحمت الله علیه معتقدن که اینم چیزه، اینم قبوله. بقیه فقها، مشهور فقها میگن نخه. چه دلیلی هست، چه ترجیحی هست که یکی رو بکشی؟ اونجا همین بحث مطرح شد که چرا بچه رو کشتیم، یعنی چه بچی داشته که مثلا قرعه کشی خوب حقوق که نیستین شما، رشتتون حقوق که نیست، شما که رشتتون حقوق نی الهی شد، یعنی همین شما دو نفر بر رشته ما کافی بودین که از ایران بره این رشته، مثلا از این حد جاش مثلا برنج دم کنی بخونم خلق الله با این نگاه واقعا فهمید. نه، این ملاکشی چجوری؟ این بچه هست، این بزرگ، شاید این بزرگ شد به مرتب از این بهتر. چی؟ یکی پسر بچه؟ خب شاید این آدم بی سواد متنبه شد، رفت سراغ علم یا عارفی شد. ما نمیتونیم با این سر ارزش گذاری بکنیم. خب دلیل تکرار لکم چیه؟ ما چرا عبارت لکم رو تکرار کردیم؟ دقت کنید. الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره و سخره لکم الانهار و سخره لکم الشمس و القمر دائبین و سخره لکم الليل. چند بار؟ 5 بار لکم تکرار شد. لکم رو چرا انقدر تکرار میکنه؟ 1. تأکید بر این که آقا هر چی خلق کردیم برای شما، برای شما انسان ها. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. من خدا هر چی خلق کردم برای شماست. همه چی صدقه سر شماست. این گردش ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان. هممونم شعر رو حفظیم الحمدلله، ولی کو خودم عزیزم کو. همه چی برای ماست. نمیدونم فلان حیوانم نگاه میکنیم خاصیتش خاصیتی که در نهایت این فضای زیست ما سالم بمونه، همون حیوانه بیچاره هم که داره تلاش میکنه برای ماست. 1. 2، استفاده از نعمت ها متفاوت. استفاده ما از آسمان، از زمین، از ثمرات، از انهار، از شب، از روز، از خورشید، اینا متفاوته. لذا لکم های متفاوت طلبه. به این دلیل لکم 5 بار تکرار شد. خب این نکته رو مثلا از بحر برای کشتیرانی استفاده میکنیم، از بارون برای کشاورزی و دامداری، از خورشید و ماه برای فهم روز و سال و ماه و اینها، از شب و روز برای آسایش و کار، برای استراحت و تلاش. از هر کدوم از اینا یه استفاده میکنیم، بذار لکماش تکرار میشه. خب شکل این همه تصویر چیه؟ من همه چی مسخر شما کردم. دست درد نکنه، همین، یعنی به خدا میگیم دست درد نکنه و حاجی حاجی مکه، یعنی خدا هم اینا رو مسخر کرد که ما تشکر کنیم. تشکر بیم دست شما درد نکنیم. این همون تشکریه که بیمایه فطیر. شکر تسخیر عمل به غایت اونه. خب آیت الله جوادی حفظه الله اینجا بحث میکنه عمل به غایت تسخیر یعنی چی؟ یعنی بیاییم رو زمین بشینیم با هم حرف بزنیم؟ نه، یعنی که اگر اومدیم کلاس تفسیر و رو زمین هم نشستیم باز با کناری اون حرف، چون حرف زدیم رو صندلی و زمین فرقی؟ تازه شاید چون رو فرش نشستیم و فرش هم گرون قیمته، گناهش؟ یعنی طبقه جهنمش هم چیتر باشه؟ کی بلند جواب میده؟ علاقه من پایین تر باشه، زقوم کوف کنن اینا. یه مثلا من معذرت میخوام از شما صحبت میکردیم زمین، گناهتون انقدر میگنم سنگینی، احتمالا میرید یه دیپتونی میزنید تو جهنم، یه آیا سوختم و اینا، بعد انشالله میاد بهش. حضور شما عرضم که آیت الله جوادی حفظه الله اینجا بحثشون اینه که آیا شکر نعمت به همون معنای سطحی که همه میگن، به چی دادم؟ مثلا نون دادم، بخور بگو الحمدلله، بعد برو کار کن. آره چه کار؟ پژوهش در نعمت‌های الهی هم شکر هست یا نه؟ کشف ابعاد نعمت‌های الهی هم همینطور. یعنی ما فضا نورد بشیم، از سزای بالا سر استفاده بکنیم برای بهبود زندگی بشر، آیا این هم شکر تسخیر هست؟ قطعا هست. ما بریم زمین رو بشکافیم، معادن رو پیدا بکنیم، چاهای نفت رو پیدا بکنیم، از اینها برای بهبود زندگی بشر استفاده بکنیم، اینم مصداق شکر هست؟ بله. لذا علم آموزی، چرا میگه مداد العلماء افضل من دماء الشهدا؟ ها این عالم کدوم عالمه؟ هر کسی که بتواند علم نافع تولید بکنه. علم نافع برای جامعه اسلامی یه وقت فقه، یه وقت تفسیره، یه وقت پزشکیه، یه وقت مهندسیه، یه وقت زیسته، یه وقت شیمیه، یه وقت جبره. ما تو جامعه اسلامی به کدوم علم نیاز داریم؟ بارها به شما عرض کردم، بارها، هر رشته شما توش نفر اول باشید نیازه، حتی رشته آبیاری یا هم دریایی با پارچ. خب نفر اولا، یعنی سرت به تنت بیارزه. امام زمان بیاد ما به درد میخوریم. من از طرف امام زمان عرض بکنم، الان من امام زمان میخوام بیام تو همه رشته ها، ولی آدم ممتازم. شما رشته چیه؟ من فوق دیپلم پودمانی رشته برنجدم کنی از دانشگاه شوشستان سفلا شبانه غیر حضوری پودمانی هستم. حضرت به درد شما میخورم؟ آره. اگر که بیای جلو گردن تو بزنم ببینم شمشیرم بنز کافی تیز هست یا نه، در این حد به درد میخوری؟ یعنی رشته است خوندی؟ بعدم فوق دیپلم، حضرت میدونید این فوق دیپلم از 3 تا دکترا میارزه. اون مال اول انقلاب بوده، جای دیگه نگی بهت میخندم. خب ما دکترا داریم. نمیخواد دکترا شو اینجوری بگید صداتو کلف کنی. چی بلدی؟ چه دردی میخوری؟ دکترا داریم. تو رشته که دکترا گرفتی، تشخیص هربر اینا مسلطی ندیدی در اون حد که. ولی خب حالا یه هلکلکی میکنید. ما هلکلک، ما آدمه ممتاز درجه یک. یعنی الان همزمان اومد با 4 تا آدم مثلا تو رشته میخوان. تو یکیش هستی یا نه؟ حالا اگه ازت چیزی بفهمم من 15 سال مطالعه کنم، بگیم دیر ظهور کنن شما مطالعه کنی، این که دیگه خیلی عالی، از همه چی بهتر همینه. بشنویم آیه شریفه 34 رو و بحثش رو با هم مرور کنیم. چی شد یه باری رسیدیم و آتاکم من کل ما سألتمون، از هر چی که درخواست کردیم خدا بهتون داده و اگر بشمرید نعمتهای خدا رو اینا به شمارش در نمیان. اما چه فایده؟ انسان بسیار ظالم و بسیار ناسپاسه. چی شد به این رسیدیم؟ ما تو دعایه قبل نعمتهای متعدد آسمانی و زمینی رو دیدیم خداوند برای ما چکا کرد؟ شمرد که من اینا رو برای شما خلق کردم و مسخر کردم. این آیه خداوند میگه که نعمتهای من فقط اون دهتایی که شمردم نیست، نعمتهای من به شما انقدر زیاده که شما شک که هیچ از پس شمارشش هم بر نمیاد. من میگم تشکر کن از چی؟ از چیزی که حتی نمیتونی بشموری. اینجا 7 نکته قابل تره، دو تا شیادم رفته تو هم که هم بوده نشتم. 1، این که خداوند قبل از آتاکم دستور میده به این که چکار کنید؟ مسئلت کنید و درخواست کنید. صفحه 83 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 32، باز به شما عرضم که ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض رجال، یک کسی دست یک کسی چیز می‌بینه چون دیدن که خدای منم همینو می‌خوام، می‌خوام مثل چیز ندیده، این کار نکنید. این ترجمه خودمونیش بود. للرجال نصیب من مختصر ولی النساء نصیب من. مردا و زنا هر کدوم از اون چی کسب می‌کنن یه سنگ می‌دارن اینجا. واسأل الله من فضله. از فضل خدا بخواید همه چیو. حتی نمک سفرتون رو. بعد ببینید ان الله کان به کل شیء، کسی که میخواد رزاق باشه باید چی باشه؟ علیم باشه، همه رو بشناسه، همه نعمت ها رو بشناسه، نیاز ها رو بشناسه، کدوم نعمت کدوم نیاز من. کی به اندازه خدا علم داره؟ هیچکی. پس کی میتونه به اندازه خدا رزق بده؟ هیچکی. نکته اول پس اینه که خود خداوند دستور به مسئلت داده. 2، چرا میگه آتا کن؟ خدا به شما داده، بعد بگی خدا به شما میده و خواهد داد، ولی میگه خدا به شما. این آتا کن با فعل ماضیه، وقتی فعل ماضی میاریم گاهی اوقات منظورمون اشاره به مستقبل قطعی الوقوعه. این آتا کن یعنی قطعا میدهد و خواهد داد، هر چی بخواییم از هر چیزی بخواییم به شما میده. خب ما از خدا چند جور مسئلت میکنیم؟ 2 جور، یه قال یه حال. کی توضیح میده؟ زبان قال و حال کی توضیح میده؟ بگید. وجود اون یه چیز رو میخواد، میدونیم که میخواد. چرا شاید ندونی؟ نه میخوام از یه جای دیگه وارد شیم. درست میگین ولی یه نکته ای داره. کسی چیز اضافه میکنه؟ شما بگید. این معنای حال درسته، اونی که من میخوام نی. شما بگین کی اینجا دست بالا بود؟ شما فهمید؟ همه تون دارین مثبت معنا میکنین. خوب به حرفی که میخوام بزنم دقت کنید. خوب حواستون با من. زبان قال یعنی چی؟ گفتن ایاکه نعبد و ایاکه، خدای ما تو رو میپرستیم انشاءالله و فقط از تو کمک میخواییم. این زبان قاله. اما کی زبان حال میشه؟ وقتی ما کاری میکنیم که اون کار ما رو مشمول یه چیزی میکنه. ما با کارمون داریم یه چیزی رو مسئلت میکنیم، یه چیزی رو میخواییم. این ممکنه لزوما خوب نباشه. شما صله رحم میکنی، نتیجه صله رحم چیه؟ بله؟ افزایشه؟ ولو؟ نخواد. شما به فامیل بستگان سر میزنی، کمک میکنی، رسیدگی میکنی، نتیجه این چیه؟ عمر طولانی میشه. ولو؟ نخواد. این مثبته که همه مثبت میگید. منفی، من آبرویشون رو خدا نکرده میبرم. دارم چی مسئلت میکنم از خدا؟ چی؟ بی‌آبرویی خودمو در کجا؟ در همین دنیا. ما گاهی اوقات با زبان حال یه چیزی رو مسئلت میکنیم، خودمونم حواسمون این کاری که داریم میکنیم نتیجهش اینه ها. حالا تو بگو من اینا اصلا بس اینه که من اینو میخوام یا من اینو نمیخوام. سنت الهی اینه که این کار آنگاه این نتیجه. مسئلت ما چه تو موضوعات خوب چه تو موضوعات بد گاهی اوقات با زبان حاله نه با زبان قاله، و این خیلی خطرناکه. نتیجهش این میشه؟ نتیجهش این میشه که گرفتاری میاد. ما میگیم ما که از خدا گرفتاری چی؟ نخواستیم. بس اینه که تو چی خواستی؟ بس اینه که کارت اختزاش همینه. نکته بعدی که جا افتاده هیته مسئلته. بعد از نحوه مسئلت، کیا از خدا مسئلت میکنن؟ چه با زبان حال چه با زبان قال. بفهم همه موجودات. آیه قرآن صفحه 532 سوره مبارکه الرحمن آیه شریفه 29. صفحه 532 آیه شریفه 29 بخونم. یست بله بلندتر میگیم چیو؟ قال این چیزی که به زبان میگیم، حال چیزیست که به زبان نمیاریم، اما حرکات و سکنات ما حاکی از اینه که اون چیزو داریم طلب میکنیم. یسألهو کی؟ من فی السماوات والارض. کی از خدا مسئلت میکنه؟ من. اینجا من دلالت بر عاقل میکنه یا غیر عاقل یا هر دو؟ درسته که من غالبا برای عاقل، ما معمولا برای غیر عاقل میاد توی زبان عربی، اما این به صورت غالبه، همیشگی و قطعی نیست. حالا انسان و غیر انسان بودن، اومده من فی السماوات والارض، این هم عاقل هم غیر عاقل. همه موجودات از خدا دارن مسئلت میکنن، حالا یا با زبان حال یا با زبان قال. یه موجود که مستقل میگه من دیگه به خدا نیازی ندارم، نام ببریم، میگه من دیگه نمیتونه. بعد میرسیم که پیامبرش هم که پیامبره دائما باید از خدا بخواد، والا گرفتار میشه. کی بدون او میتونه حرکت کنه؟ نکته پنجم بحث کل در قرآن و آتاکم من کل ما سألتمو. کل در قرآن بعضی وقتا نسبیه، بعضی وقتا مطلقه و نفسیه. حالا به چه معناست نگاه کنیم. سوره مبارکه نمل صفحه 379 صفحه 379 آیه شریفه 23 آوردین. وقتی اون هدهد یا حالا هر پرنده‌ای که برای حضرت سلیمان علیه السلام خبر آورد اومد پیش حضرت، حضرت گفت کجا بودی؟ گفت یه جایی بودم. انی وجدت امرأتن، یه زنی رو پیدا کردم و دیدم، تملکهم، که پادشاه بود، ملک بود، و اوتیت من کل شیء، و از هر همه چی در اختیارش بود، و اوتیت من کل شیء، و لها عرشون عظیم، یه تخت خیلی بزرگی هم داشت، مثلا اون جایگاه پادشاهیش خیلی بزرگ بود. این و اوتیت من کل شیء نسبیه. یعنی چی نسبیه؟ یعنی به نسبت بقیه مردم برخورداری بلقیس خیلی چی بود؟ خیلی بیشتر بود. این نسبیه. مثلا بلقیس نسبت به معاونش، نسبت به مردم عادی، نسبت به فقرا، نسبت به آدمایی که ما می‌بینیم. اما یه موقع این کل مطلق نسبت به چیزی نیست. مثل همین آیه شریفه میفرماید که و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی بخواید. چی؟ این که هر آنچه موجودات ارضی و سماوی از خداوند بخوان خدا بده، این دیگه نسبت به چیزی نیست، خودشیه کله. یعنی ما وقتی میخوایم ببینیم بلقیس چی داره، میگیم بلقیس نسبت به فلانی از همه چیز برخورداره. اما همه چیزی که در مورد بلقیس میگیم به نسبت دیگرانه. اما همین جمله رو نگاه کنید، بلقیس همه چیز دارد، خداوند همه چیز را در اختیار دارد. همه اول چیه؟ نسبیه، کمه. همه دوم مطلقه. این و آتاکم من کل ما سألتمو، یعنی همه چی در اختیار خداست و خدا میده اگر ما بخوایم. همه چیز مال اونه، در اختیار اونه. نقطه ششم، من و آتاکم من کل ما سألتمو. این من دو تا احتمال در موردش هست. یک، من ابتداییه. اگر منو ابتداییه بگیریم، آیه اینجور معنا میشه: خدا از چیزهایی که سوال میکنید به شما میده. اگر منو ابتداییه بگیریم، از چیزهایی که از خدا سوال میکنید و درخواست میکنید، خدا بهتون میده. اما اگر منو بعضیه یا تبعیضیه بگیریم چی میشه؟ دوتا معنا خواهد داشت. یک، خدا بعضی از چیزهایی که شما درخواست میکنید و میده، بعضی ها رو، از کل چیزهایی که میخواد بعضیاشو میده بعضیارو نمیده. این یه احتمال. احتمال دوم، خدا همه خواسته ها رو جواب میده، اما از همه خواسته ها بعضیاشو کامل میده، بعضیا قسمتیشو میده. یعنی همه خواسته ها رو جواب مثبت میده، اما همه خواسته ها رو کامل نمیده. پس یا من ابتداییه است، معناش این خواهد شد که خداوند از چیزایی که شما ازش سوال میکنید و درخواست میکنید به شما میده. یا من بعضیه است، یعنی از چیزایی که شما از خدا میخواید بعضیشو میده بعضیشو نمیده، یا اینکه همه رو میده، از اون همه بعضیشو کامل میده، بعضیاشو چی؟ ناقص میده. مثل کاری که بچه‌ها تو اسباب بازی با هم دیگه میکنن. مثلا یه بچه از یه بچه اسباب بازی میخواد، بعضی وقتا اسباب بازی رو میده، بعضی وقتا یه تیکه‌شو میده، بعد اون دومی چون کامل میخواد که بتونه اینو درست بکنه، صدای تولید میکنه که اون رو چه مینامن؟ جیپ. الان شاهد بودیم یه بخشی شد تا ملاحظه کردیم. خب